تماشاگرهای امروز موسیقی کلاسیک به ویژه ارکسترهای ما تماشاگران تشریفاتی هستن که من به زعم خودم، شاید این قضاوت درستی نباشه، به زعم خودم فقط 10% میان و بلیت خریداری میکنن و به سالن ها میان. شما خودتون شاهد بودید در هر اجرایی که ارکستر سمفونیک اجرا داشت واقعا تماشاگرها قریب به یقینشون خیلیشون مهمان بودن و این یک فاجعه بسیار بسیار عمیقیه برای موسیقی کلاسیک ما. من یک مثال فقط میزنم.
بله.
تنها موقعی که در حوزه تماشاگر ما تونستیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم دوره آقای شهرزاد روحانی بود، اون هم به واسطه، حالا عرض میکنم من اصلا در حوزه توانایی ایشون و تخصص ایشون اصلا وارد نمیشم چون واقعا متخصص نیستم، به واسطه عنوان و نامی که در حوزه های حالا رسانه‌ای و مطبوعاتی و تبلیغاتی داشتن باعث شد که حالا تماشاگر معتبری، تماشاگر بیشتری به سالن های کنسرت مراجعه کنن، در حالی که ما رهبران بسیار بزرگی مثل آقای علی رهبری داشتیم، مثل آقای صحبایی عزیز داشتیم، مثل سهراب کاشف، مثل آرش گوران و خیلی از بزرگان دیگری در ارکستر داریم که بسیار توانایی دارن، اما به خاطر اینکه نام و نشانی در بین اذهان مخاطب‌های غیر تخصصی ما ندارن متاسفانه کنسرت‌هاشون علارغم تمام توانایی‌هایی که دارن با شکست مواجه میشن و
درود.
این نوک این انتقاد، نوک پیکان انتقاد قطعاً به مراجع دولتی برمیگرده که نتونستن اونطور که باید شاید در حوزه تبلیغات کنسرت‌ها و ارکستراشون موفق باشن. به هر حال ما رسانه‌ها در خدمت موسیقی خوب هستیم.
بزرگواری
برخور سیاست‌هایی که خب هر خبرگزاری داره. ولی این یک نکته بسیار مهمیه که تحت هیچ شرایطی ما در حوزه مخاطب شناسی و مخاطب سنجی نتونستیم به توفیق زیادی دست پیدا کنیم. البته مسائل دیگه‌ای هم هست که مطمئنم وقت اجازه نمیدم.
ان شاءالله در یک برنامه دیگه خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای علیرضا سعیدی عزیز از خبرگزاری مهر، ممنون که وقت شریفتون رو به ارغنون رادیو گفتگو دادید.
فدای شما بشم.
خدا نگهدار شما.
زنده باشین. خدا.
ارغنون رو میشنوید از رادیو گفتگو با جناب آقای علیرضا سعیدی تلفنی صحبت می‌کردیم، خبرگزاری مهر، و همچنان در خدمت جناب آقای آرش امینی هستیم، رهبر ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما. پیامک 301035 رابطومی سازمان صدا و سیما، شماره تلفن 162 و همطور اپلیکیشن رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان گرامی است. آقای امینی، با صحبت‌های آقای علیرضا سعیدی چقدر موافق هستید؟ من فکر می‌کنم بخش مخاطب شناسیش بشه چند جلسه صحبت کرد با کارشناسان مختلف.
بنده هم کاملا موافقم. یه بخشش رو در مقدمه داشتم عرض می‌کردم که ما مخاطبمون رو واقعا هنوز نشناختیم و به خاطر همین نتونستیم خوب برنامه‌ریزی بکنیم و اونا رو به سالن‌ها بیاریم. در واقع دردها رو گفتن آقای سعیدی و وضعیت موجود رو یک بار دیگه تشریح کردن. من از ابتدا عرایزم درمان بود، یعنی همچنان من دارم تاکید می‌کنم اون بخشی رو که سهم‌خواهی و رقابت‌های بی‌حاصل بود، وقتی ما بدانیم که رهبر ارکستر پادشاه ما نیست، رهبر ارکستر پادشاه ارکسترشه، رهبر ارکستر جزئی از ارکستره، رهبر ارکستر نمیتواند در مسائل اداری، یعنی نباید در مسائل اداری در بیشتر موارد در رپرتوار و در بخش‌های مختلف خیلی نباید مداخله کنه. هر جا هم دیدیم این مداخله‌ها در سال‌های اخیر آغاز شده، هیچ وقت به جای خوبی نرسیده. یعنی الان حداقلش از سال 81 تا به امروز شاید 18-19 ساله که من به عنوان یک نفر در همه جا دارم تکرار میکنم که مسئله رهبر ارکستر نیست، مسئله مدیریت صحیح یک ارکستر. مرتبا هم در گذشته، حالا انجمن موسیقی، دفتر موسیقی، اخیراً در سالهای اخیر بنیاد رودکی، همش اعلام میکنن ما این ابزار رو داریم ولی متاسفانه ندارن اون ابزار رو توی بخشای دیگه استفاده کنن. این ابزار تخصص خودش رو میخواد.
پس شما میفرمایید که رهبر ارکستر سمفونیک تأثیر چندانی بر ارکستر سمفونیک تهران نداره. یکی از المان‌هاییست که در دل ارکستر سمفونیک وجود داره و ضمن این که نباید ارکستر مال خود بکنه، باید تابع فرامین اساسنامه و اون شورا و اون مدیریت باشه.
بله، ارکستر داره یک هیئت امنا باید باشه، نه هیئت امناهای حالا معمول که شاید بخششون رو امروزه دوستانی دارن ازشون انتقاد میکنن، ولی فراموش نکنیم که اگر همون دوستان نبودن در هیئت‌های و جلسه و شورهای سالهای گذشته، شاید امروز این ارکستر سمفونی رو در همین شرایط فعلی هم نداشتیم. حالا من از این عبور میکنم، ولی عرض میکنم ببینید ارکستر هیئت امنا، ارکستر داخلش همین که آقای سعیدی فرمودن وقتی توی ارکستر باند بازی شروع میشه فاجعه از اونجاست ابتداش، ولی وقتی یک ارکستر شورای فنی داشته باشه، الان ببینید سالهاست ارکستر ما شورای فنی نداره، یعنی نمایندگانی از بهترین نوازندگان و با فرهنگ ترین و عالم ترین نوازنده های ارکستر همیشه باید باشن در کنار ارکستر، به مسائل داخلی ارکستر رسیدگی بکنن. وقتی به این مسائل رسیدگی نمیشه، همین مثل یک بیماری ریشه میدونه توی ارکستر. حالا میایم جلوتر، باز من همچنان تاکیدم رو بخش اداری. ببینید من و شما آقای مهدوی امروز در اینجا نشستیم، ارکستر سمفونی ما یک سایت نداره، یعنی یک سایت نداره که ما یک نفر باز بکنه ببینه این ارکستر سمفونی تهران، این نوازنده هاشن، این برنامه اصلا دو ماه آینده شه. حالا سایت خودش یک طرف، ببینید وقتی حالا یک مدیر بخواد روی ارکستر فعالیت بکنه، فقط امروز از این طریق امکانش وجود داره. ببینید الان نوازنده ها ما میگن ما این وسایل اولیه سازمون رو نداریم، وسایل ضروریش رو. حالا فرض بفرمایید که من در ارکستر سمفونی تهران مثلا مسئولیتی داشته باشم، من اگر بخوام با 10 تا کارخونه در دنیا مکاتبه بکنم و سعی کنم یکیشون رو مجاب بکنم که بخشی از این هزینه ها رو اصلا اسپانسر بشه، که میشن بله. و معموله مثلا فلان ارکستر در فلان جای دنیا تمام سازهای زهیش رو فلان کمپانی تأمین میکنه، هم برای خودش تعریف، ولی وقتی این ابزار وجود نداره من اصلا ارکستری رو ندارم که معرفیش کنم، یعنی هیچ محل معرفی برای یک ارکستر ندارم با ابزار امروزی.
درستی که اشاره فرمودید، بله. در ارکستر زیر مجموعه شما که وابسته به دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما، آیا این اتفاق افتاده؟ ایدال ها وجود داره؟
کاملا در حال اتفاق افتادنه، یعنی درست
این در گذشته نبوده، اخیراً داره اتفاق میفته.
بله اخیراً داره این اتفاق میفته.
چرا جدی این اتفاق میفته ولی قبلا نبوده؟
به هر حال ببینید باز همون مسئله نگرش مدیریتی هست. الان نمیدونم چقدر جا داشته باشه که حالا مستقیماً اشاره بکنم، مثلا از سال گذشته که من در خدمت این ارکستر هستم تقریبا همزمان شده بود با ورود آقای دکتر نراقیان به مجموعه به عنوان مدیر دفتر موسیقی. خب الان این تعاملی که الان بین بنده و ایشون وجود داره و تقریبا من دارم یک نقش دوگانه ای رو خودم بازی میکنم، هم با ارکستر کار میکنم و هم این مسائل رو گوش زد میکنم، میبینم که با همه این مسائل داره در بهترین صد برخورد میشه و واکنش نشون داده میشه. یعنی الان سایت ارکستر در حال طراحیه، این به طور قطع به زودی رونمایی میشه، ارتباط ما باز میشه با ارکسترهای تلویزیون‌های مختلف دنیا که خودش میتونه انواع اقسام تعاملات مثبت فرهنگی و هنری برای ما به ارمغان بیاره. یا وقتی من در مورد برنامه جشنواره فجر از مدیران ارکستر میخوام که برنامه تکراری اجرا نکنیم، بیاییم ببینیم توی دنیای موسیقی کلاسیک چه خبره، 250 سال درگذشته تولد بتوونه ببخشید و برنامه‌مون رو به بتوون اختصاص بدیم.
سال گذشته جشنواره فجر شما اصلا ورودی جشنواره در تالار بهتر اجرا داشتید.
بله شما. و سولیست از مسکو، وقتی من میخوام پیشنهاد میکنم که ما از مسکو یکی از بهترین سولیست های دنیا رو دعوت بکنیم،
اسمشون هم بگی؟
آقای گراف مورژا.
بله.
اومدن و کنسرتو ویولون بتوون رو اجرا کردن. خود شما شاید اون برنامه فکر میکنم بوده باشید و دیدید که چه استقبالی میشه از برنامه‌ای که خب تکراری نیست و جدیده و فرم خوب خاصی داره. و
پس ارکستر سمفونیک صدا و سیما خوشحال باشیم که روپا هست، چون یه مدت میگفتن کنار گذاشته شده، بودجه نیست یا توجه نمیشه.
نه حتی این روزها با این گسترش این بیماری باز هم تمهیدات درستی اندیشیده شده. ببینید در شروع تمرینات ما در اردیبهشت من از روی ارکسترهای سایر ارکسترهای اروپایی فواصلی رو که تعیین کرده بودم برای سازهای زهی، بادی، تفکیکشون، نوع برمیریشون، همه اونا رو اینجا آوردم، کاملا استقبال شد. در این روزها که اندکی موضوع به اوج داره نزدیک میشه، تک تک بچه‌های ارکستر زیر نظر سرگروه‌هاشون در گروه‌های مجازی در منزلشون تمرین می‌کنن و تمریناتشون رو به طور کامل ارسال می‌کنن. یعنی این ارتباط بین اعضای ارکستر و رهبر ارکستر و بخش اداری ارکستر کاملا حفظ شده. ولی شاید اگر این اتفاقات در سال‌های قبل می‌افتاد، به راحتی ارکستر از عید تا حالا اصلاً بازگشایی نشده بود.
شما خودتون یک سالی رو سابقه دارید در زمان مدیریت وقت بنیاد رودکی که رهبر ارکستر سمفونیک بودید. از اون موقع چیزی یادتون هست بفرمایید؟ آیا اون زمان هم چنین تعاملی رو تونستید برقرار کنید که الان این تعامل خوب رو با جناب آقای نراقیان دارید؟
در واقع در اون دوره هم شاید شانس من بوده، البته شانس من در دوران آقای پارسایی بودن که بنیاد رودکی بودن، اصلا پیشنهاد خود ایشون بود که یک ارکستر رو
تشکیل بدم. چه سالی بوده؟
1389 اگر اشتباه 89-90 اون سالها بود که همون سال هم ما برنامه 6 ماهه ارکستر رو نوشتیم و
چند تا اجرا داشتیم؟
بجز 2-4 در 6 ماه ما 5 تا اجرا داشتیم.
فقط در تهران تالار وحدت؟
فقط در تهران تالار وحدت. پنجمین اجرای ما باز مصادف شد با جشنواره فجر که باز هم برای اولین بار مثلا تریپل کنسرت های بتوون و با 3 سولیست خارجی اجرا کردیم، از شوستاکوویچ اجرا کردیم، میدیدید کنسرت ویولون چایکوفسکی رو که بعد از انقلاب در ایران خیلی خیلی معدود شد، یک بار اجرا تا به اون روز البته اجرا نشده بود، اون رو اجرا کردیم. ببینید هم یعنی اینایی که من بهش اشاره کردم در عمل ما انجامش هم داریم میدیم. ارکستر ما سایت داره، رپرتوار.
آقای امینی اگه شرایطی فراهم بشه کشورهای مختلف واسه هزینه ارکستر سمفونیک بدن و دعوت بکنن، هفته های فرهنگی که وجود داره بین ملت ها، ارکستر سمفونیک تهران برین آثار شناخته شده موسیقی کلاسیک در جهان اجرا کنه، چه لطفی داره. خب خود اونها دارن بهتر اجرا میکنن، اونا بیشتر میخوان ببینن در ایران موسیقی دانانش چه کردن و تم و ملودی های ایرانی چه هست، فرهنگ قومیت های متنوع ایرانی، این فلات ایران چی میگه. واقعا ما این آمادگی رو داریم بتونیم یک رپرتوار خیلی قوی دو پارت 2 ساعت اجرا بکنیم و اونها بیننده باشن و به این باور برسن ارکستر سمفونیک تهران وجود داره.
من از دو جنبه سوال خیلی خوب شما رو میخوام پاسخ بدم. یکیش برنامه‌های خودم بوده که در بیرون از ایران داشتم، خیلی واضح در کشور قزاقستان 2 کنسرت، ارکستر اپرای دولتی تاجیکستان، فلارمونیک باکو، ارکستر سمفونی عراق هم در تهران هم در خود بغداد و ارکستر اورلان در تمام این برنامه‌ها عنوانی من درست کردم به نام لیسن تو آس، یعنی به ما هم گوش فرا بدهید.
بله.
من بخش اول تمام برنامه‌های معمول رپرتوار معمول موسیقی کلاسیک بود، ولی بخش‌های دوم کاملا اختصاص به آهنگسازان ایرانی داشت و چقدر جذاب بود برای شنونده‌ها و چقدر راه رو برای ما باز کرد و ارکستر رو اون باز کرد. آثاری که میتونم اشاره کنم، من از آقای دهلوی اجرا کردم، بیژن منیژه، نینوای آقای علیزاده رو اجرا کردم که استقبالی شد که 2 جای دیگه باز ما رو دعوت کردن فقط به خاطر این قطعه که اجرا بشه. بله قطعا هم رپرتوارش رو ما داریم، هم آهنگسازان چه با تجربه تر قدیمیمون چه آهنگسازان جوانمون، در حالی که ما الان توی رپرتوار ما این آثار خیلی خیلی به ندرت و اتفاقی جا دارن. این یک بخش قضیه هست. بخش دومی هم که عرض کردم همون اینترپریتیشن یا تفسیر هر ارکستر و رهبرش از هر اثر هست. خب برای یک اروپایی هم جالبه که اگه سمفونی 5 بتوون از نگاه و اجرای یک ارکستر شرقی چگونه به گوش میرسه و چه تفسیری ازش میشه. بنابراین من فکر میکنم در هر دو جنبه ما میتونیم
در کنار هم میتونه خوب واقع بشه. برگردیم به صحبت آقای علیرضا سعیدی، مخاطب شناسی اسم بردن از جناب آقای شهداد روحانی که ایشون مردم رو میشناخت و آثاری رو آورد ترک سمفونیک، علارغم اینکه کارشناسان و همکارانش اعتراض داشتن و منتقدان، ولی مردم به سالن میکشون. آیا این سطحی نگری نیست؟ این رو پاسخ بدید. و آیا ما نباید سطح مخاطب رو بالا ببریم و شنوندگان حقیقی ارکستر سمفونیک رو بکشیم به سالن؟
قطعا همینطوره. ببینید الان حالا نمیدونم چطور بیان بکنم، اگر که ما یه نمایشگاهی از نقاشی‌های مبتذل شاید اینجا بتونم اسمشو بذارم بذاریم، شاید به اندازه 10,000 نفر بازدید کننده پیدا بکنه، ولی شاید یک نمایشگاهی از یک هنرمند خیلی بزرگ بذاریم به 100 نفر نرسه بیننده ما. بنابراین هر دو جنبه رو باید نگاه کرد. باید سعی بکنیم نوازنده رو بکشونیم به محل اجرا، این یک. بله میشه از آثار مردمی تر استفاده کرد، ولی در کنارش ما خوراک خوب هم تأمین بکنیم برای شنونده، برای بالا بردن سطحشون.
حتی جناب شهداد روحانی آثار جدی موسیقی فیلم هم اجرا کردن، یعنی چیزی کمتر از شأن ارکستر سمفونیک نبوده، ولی منتقدانی که خیلی نوک پیکانشون خیلی تیز هست برایشون خورده گرفتن که ما آثار درخشان تری رو باید موسیقی جهان اجرا بکنه و اینا در رده ارکستر سمفونیکا نیستن، اصطلاحاً نهایتاً ارکسترهای مجلسی یا ارکسترهای فیلم.
در جایگاه خودش ارکسترها این کارها رو میکنن، در واقع از چنین کنسرتهایی رو ترتیب میدن به همون هدفی که شما فرمودید. در واقع یک تجربه دیگری من داشتم در سال گذشته، حالا اصلا کاش که عموم عام‌تر صحبت کنم، یک برنامه در تابستان سال گذشته اجرا شد. در اون برنامه یک نوازنده خیلی خوب ساکسیفون که خیلی چهره مردمی هم داره 3 قطعه اجرا کردن، ولی در کنار اون آثار که مردمی که اومده بودن شاید بیشتر اون قطعه رو اجرا کنن، توکاتا فوگ باخ هم برای ارکستر بزرگ برای اولین بار اجرا شد. من نیتم اینه از هر ایسم در واقع.
خب ببینید نکته اساسی این هست که ما ارکستر سمفونیک تهران رو میخوایم با چه افقی نگاه بکنیم. آیا درون مرزی فقط میخوایم نگاه بکنیم، فقط در تهران اجرا بشه، یا شهرهایی که امکانات دارن، سالن‌های خوب دارن، صدا برداری خوب دارن، یا اصلا برون مرزی نگاه بکنیم، ما تا چه حد مجاز هستیم ارکستر سمفونیک رو که بالاخره یک موسیقی وارداتیه و موسیقی دانان ایرانی به اندازه کافی سختی‌های رو متحمل هستن، نبود بودجه، نبود توجه، نبود ارکسترا، همین بنیاد رو که در گذشته ارکستر رودکی داشت، معاونت هنری وزارت ارشاد یا مرکز موسیقی وزارت ارشاد که امروز تقلیل پیدا کرده به دفتر موسیقی که فاجعه است حقیقتا این موضوع. خب به رهبری آقای جلیل عندلیب و سالا کارهای خوبی رای میدادن، بعدها دیگران وارد شدن، ولی ما نداریم، داریم سنگ ارکستر سمفونیک رو به سینه میزنیم که این همه حواشی داره. بفرمایید اصلا چرا این ارکستر با این قدرت و با این نظام با این ساختار حاشیه هاش مهمتر از خودشه؟
این در واقع نمیخوام باز برگشت بکنم، ولی میبینید همین نداشتن ساختار علمی دقیق و روشن، شاید وقت خیلی زیادی هم نداشته باشیم، باز هم این وضعیت رو تکرار خواهد کرد. ببینید این
نه ببینید به لحاظ علمی ما آدم های علمی رو هم آوردیم و تجربه نشون داد، ولی کار درست نکرد، خرابتر کرد. شاید ما آدم های متوسط بیاریم ولی افق داشته باشیم، دورنما داشته باشیم، چه مسئولان چه نوازندگان احساس کنن این صندلی مال اونهاست، ولی ساعتشون نگاه نکنن بودو سوار تاکسی بشن برن استودیو یا از این دست موارد. میخوام ببینم چه بخشش بودجه، چه بخشش سیاستیه، چه بخشش فرهنگی، چه بخشش هنریه و چه بخشش شخصیتی کاراکترها هستن که میچرخونن، که شما از یک مثلا پشت پرده های هم صحبت میکنید، تجربیات خودتون بیشتر برای ما اینجا تو این 2-3 دقیقه که مونده صریح بیان بکنید.
ببینید در واقع ما باید اون فرهنگی رو که فرهنگ ارکستری رو داشته باشیم. ببینید احترام به موسیقی رو ما باید در وجود نوازنده ارکست بذاریم.
بله.
احترام برای موسیقی قائل بشن. بعد قدم به قدم آموزش داشته باشه، این نوازنده احساس بکنه حالا متقابلا به اونم احترام گذاشته میشه، به درخواستاش، به اون چیزی که میخواد، اینا همه دست به دست هم میدن و پیش میرن. فقط بحث در اینجاست به نظر من.
حرف نگفته اگه دوست دارید شما بفرمایید که من سوال نکنم.
متشکرم از دعوتتون، امیدوارم من به عنوان یه موزیسین از انتظار دارم منم ارکستر سمفونی کشورم یک ارکستر بزرگ و معتبر باشه. راه‌هاش رو میگیم، معرفی میکنیم، ولی متاسفانه هی آزمون و خطا داره میکنه. دفتر موسیقی، انجمن در دوره خودش و الان بنیاد رودکی، یک ارکستر سمفونی، این سرمایه مملکته. این کاری که الان دارن با ارکستر میکنن شوخیه، دارن شوخی میکنن.
شاید ناخواسته است.
ناخواسته، یک شوخی ناخواسته.
به دلیل شرایطی که وجود داره. زمانی که انجمن موسیقی ایران وابسته به معاونت هنری ارکسترا رو داشت، شرایط بهتر بود یا امروزی که در اختیار بنیاد
به نظرم در اون زمان خیلی خیلی شرایط مساعدتر بود.
یعنی شما موافقید با برگشت این قضیه؟
موضوع برگشت نیست، موضوع ساختاره. ساختار باید درست بشه، مدیریت
همون ساختار انجمن نمیشه انتقال بدن به بنیاد.
چرا که نه، الان که حالا انجمن هم خب تغییرات اساسی کرده. ببینید موضوع اینه که ما نمیتونیم از ابتدا اون مثال یک کمی دستمالی شده یه چرخ رو اختراع کنیم. بله. اجازه بدید از تجربیاتی که اجازه بدن وجود داره استفاده بشه، خیلی سریعتر به نتیجه میرسیم.
درود بر شما جناب آقای امینی. بد نیست که یه اشاره هم توی این وقت کوتاه یه دقیقه بفرمایید که در امور بین الملل کمیسیون یونسکو چه میکنید؟ اونجا بحث ارکستر سمفونیک هم میشه، بحث کلان موسیقی در کشور میشه؟
نه، خیلی ارتباط نزدیک و مستقیمی نداره. بیشتر بخشای دیگه در مورد ثبت‌های جهانی میراث ملموس، ناملموس و مناسبت‌های مختلف.
درود بر شما، براتون آرزو توفیق دارم. متشکرم از در کارهاتون موفق و معید باشین. سپاس که به برنامه ارغنون تشریف آوردید.
متشکرم از دعوت.
با شما در حد خداحافظی میکنم و شما شنوندگان عزیز خواهش میکنم که این پرسش ما رو به هر طریق پاسخ بدید، اینکه انتظارات شما از ارکستر سمفونیک تهران چه هست. پیامک 301035 و رابط عمومی 162 و اپلیکیشن رادیو گفتگو در اختیار شماست. امشب هم درباره آسیب شناسی ارکستر سمفونیک تهران بایدها و نبایدها صحبت کردیم. هفته بعد هم مهمانان گرانقدری خواهیم داشت و این موضوع رو ادامه میدیم تا اونجایی که جا داشته باشه. بیش از این وقت شریف شما رو نمیگیرم. تا ارغنون دیگر در رادیو گفتگو، تا پنجشنبه دیگر ساعت 9 شب، تا زود و بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. برنامه ارغنون رو شنیدید. در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه های رادیو گفتگو.
سلام ای خروج سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ عطر شعر شبانه. به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد، اگر چشمه موج از غم نخشکد، اگر روزگار این صدا را نگیرم، خدا حافظ ای برگ و بار دل، خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ رو بهار همیشه.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. به ساعت 4:30 بامداد رسیدیم با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر. به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح ساعت 5:02 بامداد خواهد بود.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را